یه لحظه تصور کنید یه قدرت جادویی دارید و میخواید مشکل تشنگی و کمابی چند تا شهر بزرگ رو برای همیشه حل کنید.
یه راه حل مهندسی عظیم روی میز شماست.
دقیقاً. یه سد غول پیکر. اما همون لحظه بهتون میگن بهای سیراب کردن این شهرهای تشنه، ایجاد یه قبرستان بزرگ برای یکی از باستانی ترین و ارزشمندترین جنگل‌های روی کره زمین، یعنی جنگل‌های هیرکانیه. اون وقت واکنشتون چیه؟ به کاوش عمیق امروز ما خیلی خوش اومدید.
خیلی خوشحالیم که با ما همراه هستید.
امروز رفتیم سراغ کوهی از یادداشت‌ها، گزارش‌های رسمی و یه گزارش تحقیقی فوق‌العاده مفصل از رسانه پیام ما. ماجرا درباره چیه؟
پروژه پرماجرایی سد سجادرود تو استان مازندران.
مأموریت ما تو بررسی امروز اینه که این پروژه رو بدون هیچ سوگیری خاصی کالبد شکافی کنیم. می‌خوایم وعده‌های پرزرق و برق توسعه و پیشرفت و بذاریم توی کفه ترازو و هزینه‌های سنگین بومشناختی رو تو کفه دیگه تا ببینیم واقعاً وزن کدوم یکی بیشتره.
و من میخوام از شما که الان دارید این گفتگو رو میشنوید یه خواهشی بکنم. به این موضوع صرفاً به چشم یه دعوای محلی بر سر آب توی استان خاص نگاه نکنید.
درسته.
این پرونده در واقع یک کلاس درس تمام عیاره. یه نمونه بی‌نقص از تقابل همیشگی توسعه زیرساخت‌ها و حفظ محیط زیست تو دنیای تشنه امروز ما.
کاملاً موافقم.
ما قرار قدم به قدم این منابع رو با هم بررسی کنیم و ازتون می‌خوام تو طول این کاوش با یه دید کاملاً انتقادی به هر دروی این سکه نگاه کنید. چون تو پروژه‌های با این ابعاد هیچ چیز، تأکید می‌کنم، هیچ چیز سیاه یا سفید مطلق نیست.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم و از نقطه صفر ماجرا شروع کنیم.
بله، از همون ابتدا.
ایده ساخت سد سجادرود که محلی ها بهش میگن سد سجرو روی رودخانه باول رود اصلا ایده جدیدی نیست. وقتی تاریخچه این پروژه رو شخ میزدیم رسیدیم به اواخر دهه 80 خورشیدی، یعنی چیزی حدود 15 سال پیش.
زمان زیادیه.
هدف اولیش هم خیلی روشن بود. ساخت یه سد بتونی با ارتفاع 61 متر که بتونه سالانه حدود 24 میلیون متر مکعب آب شرب و برای شهرهای اصطلاحاً گروه الف مازندران تنظیم کنه.
یعنی شهرهای بسیار کلیدی.
بله، داریم درباره شهرهای مهمی مثل بابل، بابل سر، فریدون کنار و شهرها و روستاهای اطرافشون حرف میزنیم. در کنارش ادعای کنترل سیلابهای فصلی هم مطرح بود. اما نکته عجیب ماجرا اینه که این پروژه 15 سال تمام فقط در حد حرف، چند تا کاغذ و کلنگزنی‌های بی‌نتیجه باقی موند تا اینکه همین اواخر ناگهان ورق برگشت.
بله، و بُعد اقتصادی و سیاسی ماجرا دقیقاً از همین نقطه است که جالب میشه. ببینید، تو دنیای پروژه‌های عمرانی بزرگ تا زمانی که پول واقعی و کلان به میدان نیاد همه چیز در حد همون کاغذ و نقشه های روی میزه.
دقیقاً.
آقای احمد فاطمی نماینده مردم بابل تو صحبتهاشون به نکته خیلی ظریفی اشاره میکنه. ایشون میگه بودجه هایی که تو سالهای گذشته به این سد اختصاص داده میشد مبالغی بین 5 تا 10 میلیارد تومان بوده.
که برای سد واقعاً هیچی نیست.
دقیقاً هیچی. رقمی که شاید برای یه پروژه کوچیک روستایی مناسب باشه، اما برای یه سد به قول خود ایشون کاملا تشریفاتی و نمادین بوده. یعنی پولی که فقط هست تا اسم پروژه از ردیف بودجه خط نخوره.
آره، فقط برای زنده نگه داشتن اسم پروژه.
اما حالا یه اتفاق مهم افتاده. پای یه بودجه 130 میلیارد تومانی اومده وسط. 50 میلیارد تومان از محل اعتبارات توازن برای همین امسال و 80 میلیارد تومان هم تو لایه بودجه 1405 پیش بینی شده.
این یعنی یه تزریق مالی بسیار جدی.
بله، این یعنی تزریق پول نقد برای تجهیز کارگاه و شروع عملیات سنگین. به همین خاطره که مسئولان استانی دارن با تمام قوا تلاش میکنن تا قبل از عید نوروز کلنگ قطعی پروژه به زمین بخوره. وعده‌شون هم برای مردم خیلی جذابه. تأمین آب پایدار بابل و شهرهای اطراف برای 40 سال آینده.
وعده 40 سال آب پایدار واقعا چشمگیره.
به شدت جذابه برای هر شهروندی.
اما نکته واقعا جالب اینجاست که وقتی پای صحبت مدافعان طرح میشینیم یه تناقض عجیب تو حرفاشون دیده میشه. نمایندگان مجلس و مسئولان محلی میگن ما حواسمون شیشدانگ به طبیعت هست.
همیشه همین رو میگن.
آره، و میگن اگر حتی ذره ای احساس کنیم ساخت این سد به درختان هیرکانی آسیبی میزنه، خودمون اولین نفری هستیم که باهاش مخالفت میکنیم. اونا قاطعانه معتقدن این طرح کمترین آسیب ممکن رو داره.
اما روی کاغذ یه چیز دیگه میبینیم.
بشه رسمی اثرات محیط زیستی یا همون EIA که تابستان سال 98 تهیه شده. با یه تصویر کاملا متفاوت و راستشو بخواید تکون دهنده روبرو شدیم.
و باید بگم برای شما که دارید گوش میدید، این گزارش‌های ارزیابی اثرات محیط زیستی یا EIA یه سری فرمالیته اداری ساده نیستن.
اصلاً.
تیمی از متخصصان، زیستشناسان و مهندسان میرن و وجب وجب منطقه رو بررسی میکنن تا بفهمن یه سازه بتونی دقیقاً چه بلایی سر اون اکوسیستم میاره. وقتی این گزارش رسمی رو میخونیم، میبینیم که محدوده 105 هکتاری این سد و دریاچه‌ای که پشتش تشکیل میشه کاملاً تو محاصره رویشگاه‌های جنگل‌های باستانی هیرکانیه.
تمام 105 هکتار؟
بله، کاملاً تو محاصره است. تو این گزارش اومدن 3 سناریوی مختلف برای اجرای سد مطرح کردن تا مثلا بگردن دنبال کم آسیب ترین راه. اما نتیجه چیه؟
چیه؟
شما هر کدوم از این 3 سناریو رو که انتخاب کنید، تفاوتی تو اصل فاجعه ایجاد نمیشه. اجرای هر کدوم از این حالتها به این معناست که مساحتی بین 27 تا 32 هکتار از این جنگل‌های بی‌نظیر باید برای همیشه پاک تراشی بشن و برن زیر آب.
32 هکتار. اما صبر کنید، بذارید من اینجا یه لحظه نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. 32 هکتار جنگل در برابر اون صدها هزار هکتار جنگل پهناوری که تو شمال کشور داریم عدد خیلی بزرگه.
سوال خیلی خوبیه.
آیا واقعاً تامین آب شرب برای مردمی که سالهاست آب لوله کشی درست و حسابی ندارن، ارزش فدا کردن این مساحت نسبتاً کوچیک رو نداره؟ اصلا وقتی میگیم پاک تراشی دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ مگه فقط قطع کردن چند تا درخته؟
این دقیقاً همون سوالیه که باید پرسیده بشه. ببینید، وقتی تو ادبیات محیط زیست میگیم پاک تراشی، منظورمون فقط بریدن تنه چند تا درخت نیست.
پس چیه؟
پاک تراشی یعنی بولدوزرها و ماشینالات سنگین میان و اون 32 هکتار رو تا آخرین شاخه، ریشه، بوته و حتی خاک سطحی که پر از میکروارگانیسم هاست از روی زمین محو میکنن، زمین تبدیل میشه به یه بستر لخت و مرده.
وای.
و در جواب اینکه آیا 32 هکتار عدد بزرگی هست یا نه، مسئله فقط کمیت نیست، کیفیت این مساحته. ما داریم درباره جنگل‌های هیرکانی حرف می‌زنیم که میلیون‌ها سال قدمت دارن و بازمانده دوران عصر یخبندان هستند.
بله، یه موزه زنده.
دقیقاً. شما نمیتونید یه تیکه از یه موزه باستانی رو خراب کنید و بگید خب بقیه موزه که سالمه. اون 32 هکتار یه زیستگاه پیوسته و حیاتی برای کل اون منطقه است.
و اجازه بدید من برای شما که دارید این گفتگو رو میشنوید، فضای این 32 هکتار رو کمی تصویرسازی کنم تا بدونیم دقیقاً قراره چه چیزی قربانی بشه. این گزارش ها به ما اسم قربانیان رو میدن.
بله، لیست کاملی دارن.
با شکوه و ممرزستان‌های متراکم حرف می‌زنیم راجع به درختانی که طبق قانون قطع کردنشون مطلقاً ممنوعه.
مثل شمشادها.
بله، مثل شمشادهای کمیاب و درختان زیبای انجیلی. اما فاجعه فقط گیاهی نیست. این منطقه زیستگاه گونه‌های جانوری حمایت شده و در خطر انقراضه. پلنگ ایرانی، خرس قهوه‌ای، سیاهگوش، مرال یا همون گوزن قرمز زیبای خودمون و حتی کلونی‌های مختلف خفاش‌ها تو اون محدوده زندگی می‌کنن
که همشون با کوچکترین صدایی دچار استرس میشن.
دقیقاً. وقتی کارگاه سدسازی راه بیفته، با شروع انفجارها تو دل کوه، تردد ماشینالات سنگین و تغییر مسیر رودخانه، تمام این موجودات از کوچکترین حشره تا پلنگ ایرانی یا کشته میشن یا برای همیشه از اون زیستگاه آواره میشن.
چیزی که در اینجا خیلی جذابه اینه که اگر میخوایم واقعاً منصف باشیم، نباید فقط و فقط از دریچه طبیعت به ماجرا نگاه کنیم. ما باید تأثیرات انسانی رو هم با همون دقت ببینیم و درک کنیم تا کفه ترازومون تنظیم بشه.
موافقم، باید بی‌طرف باشیم.
تو پیوست فرهنگی همین پروژه سد به وضعیت جامعه محلی اشاره شده. تو مناطق مرتفع حوزه آبریز این سد 17 آبادی وجود داره که مستقیماً تحت تأثیر این پروژه قرار می گیرن.
17 تا روستا.
بله. وقتی با آمار و وضعیت این روستاها نگاه می کنیم، می بینیم که این مردم به شدت درگیر محرومیت هستن. یه لحظه تصور کنید، از این 17 روستا، 5 روستا اصلاً هیچ مدرسه‌ای ندارن.
باورش سخته تو این دوره زمانه.
و از اون تکان دهنده تر، 15 آبادی اصلاً شبکه لوله‌کشی آب شرب ندارن و مردم فقط با آب چشمه روزگار میگذرونن.
یعنی کاملاً وابسته به طبیعت.
برای مردمی که دهاست تو این شرایط سخت و ابتدایی زندگی میکنن، کلمه سد فقط یه سازه بتونی که محیط زیست رو خراب میکنه نیست. برای اونا این سد معادل یه رویاست.
بله، یه امید برای زندگی بهتر.
وعده رسیدن با آب شرب بهداشتی، ایجاد شغل برای جوانانشون تو زمان ساخت سد، توسعه خدمات اولیه و در نهایت جلوگیری از مهاجرت اجباری به شهرها.
و این همون نقطه دردناک ماجراست. پارادوکس توسعه با تمام بیرحمیش خودش رو اینجا نشون میده. مردمی که حق دارن آب سالم داشته باشن در برابر طبیعتی که حق داره زنده بمونه.
یه دوگانه خیلی سخت.
اما وقتی گزارش ها رو دقیق تر خوندیم، متوجه شدیم که کفه ترازوی تأثیرات انسانی فقط شامل مزایا و اتفاقات خوب نیست. اینطور نیست که سد ساخته بشه و همه مردم محلی یک شب خوشبخت بشن.
اصلا اینطور نیست.
تو منابع ما به صراحت اومده که تو فاز ساخت و ساز و بعدتر تو زمان آبگیری و بهره برداری، زندگی بخش دیگه ای از همین مردم کاملا مختل میشه و از بین میره.
چطور؟
زمینهای کشاورزی آبی و دیم تو روستاهایی مثل خاجکلا و لمسوکلا قرار کاملا برن زیر آب. گزارش ها پیش بینی کردن که احتمال آلودگی شدید منابع خاک تو منطقه پایین دست وجود داره
که مستقیما روی کشاورزی تاثیر میذاره.
بله، و از همه مهمتر تنش های اجتماعی شدیدی بر سر تملک اراضی و جابجایی اجباری خونه ها و زمین های اجدادی مردم محلی به وجود میاد.
این یه بحران اجتماعی واقعیه.
به زبون ساده تر، یه گروه از مردم وعده آبادانی و آب میگیرن و تو همون منطقه یه گروه دیگه باید خونه و مزرعه‌ای که نسل در نسل روش کار کردن و دو دستی تقدیم کنن و آواره بشن.
این مسئله یک سوال مهم رو به وجود میاره. سوالی که فعالان محیط زیست و کارشناسان ارشد از جمله آقای داریوش عبادی که سالها تو این حوزه کار کرده و خودش عضو کارگروه ارزیابی هم بوده با صدای بلند مطرح میکنن.
چه سوالی؟
سوال اونا اینه. آیا برای تأمین آب اون شهرها و روستاها، ریختن میلیون‌ها تن بتن و ساختن یه سد جدید تنها راه ممکنه؟
سوال بسیار منطقیه.
ایشون برای اثبات حرفشون یه مثال نقض بسیار جالب و قابل تأمل تو همون منطقه میاره. سد لفور یا همون سد آیت الله صالحی دقیقاً تو همون حوالی ساخته شده. میدونید کی؟
کی؟
حدود 20 سال پیش. سد ساخته شد، آبگیری شد، جنگل‌هاش هم زیر آب رفت. اما با گذشت 2 دهه هنوز که هنوزه شبکه گذاری و لوله کشی برای انتقال آب کشاورزی و شرب اون سد تکمیل نشده.
20 سال و هنوز لوله کشی نداره؟
بله، 20 سال. استدلال فعالان اینه که وقتی ما پروژه های قبلی رو با اون همه هزینه نجومی مالی و اون حجم از تخریب محیط زیستی ساختیم، اما بعد از 20 سال هنوز نتونستیم لوله کشیش رو تموم کنیم و خروجی کامل بگیریم، چه منطقی، چه توجیه عقلانی پشت کلید زدن یه پروژه جدید با این حجم از تخریب قطعی جنگل های باستانی وجود داره؟
واقعا جای تعجب داره.
چرا همون وجه رو خرج تکمیل شبکه‌های قبلی نمی‌کنن؟
اینجاست که آدم واقعا شگفت زده میشه. و جالبه بدونید که راه حل‌های جایگزین اتفاقا از طرف آدمای دانشگاهی دور از منطقه مطرح نمیشه. راه حل‌ها از دل خود جامعه محلی داره بیرون میاد.
این خیلی نکته مهمیه.
مثلا اهالی 11 روستای منطقه گوتاب که سالهاست منتظر رسیدن آب هستن و جزو همون روستاهای محرومن، خودشون میگن چرا ما رو به ساخت سدی حواله میدید که معلوم نیست 10 سال یا 20 سال دیگه اصلا تموم بشه یا نه.
اونا چی میخوان پس؟
اونا یه پیشنهاد خیلی منطقی دادن. گفتن انتقال آب از تصفیه خانه درون کلا به منطقه ما هم بسیار کم هزینه تره، هم خیلی سریع تره و هم عملی تر.
یه راه حل موجود و در دسترس.
دقیقاً. یعنی برخلاف تصور بعضی از مسئولین، خواستهای محلی لزوماً به معنای تقاضا برای ساخت یه سد عظیم نیست. مردم فقط آب میخوان با هر روش منطقی، کم آسیب و سریعی که بشه انجامش داد.
اگر این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میرسیم به یکی دیگه از توجیه‌های اصلی مدافعان سد، یعنی بحث کنترل سیلاب.
آره، این بحث خیلی مطرح میشه.
بیایید این ادعا رو از نظر علمی کالبدش کافی کنیم. دوستان میگن ما این سد رو میسازیم که جلوی سیل رو بگیره، اما پوشش انبوه جنگل‌های هیراکانی با اون تاج پوش متراکم و اون خاکی که پر از ریشه و لاشبرگه به صورت طبیعی بزرگترین، قدرتمندترین و ارزانترین مانع تو دنیا در برابر سیلاب هاست.
یعنی خود جنگل یه سد طبیعیه.
کاملا. ریشه این درختان مثل یه اسپنج بی‌نهایت بزرگ عمل میکنه و آب باران رو آروم آروم تو دل زمین فرو میبره. حالا ما میخواییم چیکار کنیم؟
میخواییم برای ساخته یه سد بتونی با هدف کنترل سیلاب ده‌ها هکتار از این جنگل رو که خودش اصلی ترین کنترل کننده سیل هست نابود کنیم. این از نظر مهندسی و بومشناختی یه تناقض و یه شوخی تلخه.
مثل میمونه که
ما داریم داروی پیشگیری از بیماری رو دور میریزیم تا با پولش تخت بیمارستان بخریم.
تشبیه فوق‌العاده‌ای بود.
علاوه بر این، فعالان و محققان معتقدن ریشه اصلی بحران آب تو مازندران صرفاً کمبود بارش نیست. مازندران مشکل اصلیش آلودگی شدید آبهای زیرزمینی با فاضلاب‌های صنعتی و خانگیه که باعث شده آبهای موجود قابل شرب نباشن.
یعنی آب هست ولی آلود است.
دقیقاً. تو همین گزارش یه اصطلاح تند و بسیار کلیدی به کار رفته به نام پروژه سازی. میخوام برای شما روی این کلمه تأکید کنم. پروژه سازی یعنی چی؟
یعنی چی؟
یعنی تو سیستم اقتصاد زیرساخت گاهی خود فرایند ساخت و ساز، گرفتن بودجه‌های کلان چند صد میلیاردی، قرارداد با پیمانکارها و ایجاد شغل‌های موقت تو فاز ساخت تبدیل میشه به هدف نهایی.
نه حل مشکل آب.
بله، یعنی هدف حل مشکل آب نیست. هدف اینه که چرخ یه پروژه عظیم به چرخه تا منابع مالی جذب بشن. و همین دلیله که سد لفور ساخته میشه ولی لوله کشیش تموم نمیشه.
چون پول تو ساخت سد بوده.
چون پول و منافع بزرگ تو ریختن دیواره بتونی سد بوده، نه تو کشیدن لوله های توزیع آب برای کشاورز. این دیدگاهیه که خیلی از منتقدان نسبت به سدهای جدید دارن.
عجب. واقعا این مفهوم پروژه سازی مثل یه پازل خیلی از قطعات گم شده این ماجرا رو کنار هم قرار میده. خب، شما که تا این لحظه همراه ما بودید، ما با هم یه مسیر طولانی و پر از فراز و نشیب رو تو این پرونده طی کردیم. اجازه بدید من یه جمع‌بندی کوتاه از چیزی که تا اینجا دیدیم داشته باشم.
بفرمایید.
ما تو این کاوش عمیق دو کفه ترازوی سنگین رو بررسی کردیم. توی کفه 130 میلیارد تومان بودجه اولیه، آتش چند شهر بزرگ، وعده تامین آب شرب برای 40 سال آینده و نیازهای اولیه و به حق 17 روستای به شدت محروم قرار داشت که حتی مدرسه و آب لوله کشی هم نداشتن.
یه کفه بسیار سنگین و قابل درک.
اما تو کفه دیگه با یه واقعیت بی‌رحم و غیر قابل بازگشت روبرو شدیم. پاکتراشی و نابودی کامل ده‌ها هکتار از جنگل‌های چند میلیون ساله هیرکانی، آواره کردن و تهدید قطعی زیستگاه حیوانات با ارزشی مثل پلنگ ایرانی و خرس و مرال
و پیامدهای اجتماعی.
بله، زیر آب رفتن زمین‌های کشاورزی و خونه‌های روستاییانی که اونجا ریشه داشتن و البته سایه سنگین و عبرت‌آموز پروژه‌های نیمه تمامی مثل سد لفور که مدام مثل یه زنگ خطر تو گوش ما صدا می کنن و میگن نکنه این سد جدید هم به سرنوشت همون سدهای قبلی دوچار بشه و فقط جنگل رو نابود کنه بدون اینکه آبی به دست مردم برسونه.
حالا با شنیدن تمام این جزئیات شاید شما از خودتون بپرسید که خب این ماجرا توی استان خاصه، چرا من باید به این موضوع اهمیت بدم؟
سوال مهمیه، مخصوصا اگر شنونده ما ساکن اون منطقه نباشه.
دقیقاً. دلیلش اینه که این پرونده خیلی فراتر از مرزهای جغرافیایی یک استانه. این پرونده یه تمرین ذهنی بسیار مهم و ضروری برای شماست. ما تو دنیای زندگی می‌کنیم که هر روز تو اخبار یا شبکه‌های اجتماعی خبر کلنگ‌زنی یه پروژه توسعه‌ای عظیم، یه پل بزرگ، یه اتوبان جدید یا یه سد تو شهر یا کشور خودتون رو می‌شنوید.
هر روز با این خبرها بمباران میشیم.
هدف ما از بررسی این منابع این بود که ذهن شما طوری تمرین کنه و ورزیده بشه که از این به بعد فراتر از تیترهای پرزرق و برخش اخبار بره. میخوایم هر بار که وعده پیشرفت بزرگ رو شنیدید، به طور خودکار این سوال اساسی رو از خودتون و از مسئولین بپرسید که هزینه پنهان این پیشرفت چیه؟
دقیقاً.
این سازه عظیم دقیقاً داره از جیب کدوم بخش از طبیعت، با نابودی زندگی کدوم محلی‌ها و مهمتر از همه از حساب کدوم نسل تو آینده پرداخت میشه؟
پس همه اینها به چه معناست؟ میخوام این بررسی امروز رو با یه ایده عمیق به پایان ببرم تا بعد از این برنامه تو خلوت خودتون بهش فکر کنید.
ایده جذابی باید باشه.
دفعه بعد که تو خونتون شیراب رو باز میکنید و آب زلال رو میبینید، یه لحظه به این سناریو فکر کنید. چه میشه اگر راه حل نهایی برای فرار از بحران خوشسالی تو آینده اصلا ساخت دیوارهای بتونی غول‌پیکر برای اسیر کردن رودخانه ها نباشه؟
یه تغییر پارادایم کامل.
چه میشه اگر به جای اینکه جنگل ها رو ببریم تا سد بسازیم، نسل بعدی مهندسان و شهرسازان ما شهرامون رو طوری طراحی کنن که دقیقاً مثل خود جنگل های هیرکانی عمل کنن؟
یعنی الهام گرفتن از طبیعت.
یعنی چی؟ یعنی خیابان ها، بام ها و زیرساخت هایی بسازیم که مثل ریشه همون درختان باستانی آب باران و سیلاب رو همونجا تو دل خودشون جذب کنن، تصفیه کنن و به طور طبیعی تو سفره‌های زیرزمینی ذخیره کنن.
این همون مفهومیه که بهش میگن شهرهای اسفنجی.
دقیقاً. تکنولوژیایی که همین الان تو بعضی نقاط دنیا داره اجرا میشه. شاید آینده مهندسی آب جنگیدن با طبیعت، تسخیر کردنش و تغییر دادن زوری اون نباشه،
بلکه همگام شدن با اون باشه.
شاید پیشرفت واقعی و پایدار کپی کردن و بازگشت به الگوهای هوشمندانه خود طبیعت باشه. تو این باره حسابی فکر کنید. از اینکه امروز هم برای یادگیری، کشف حقیقت و نگاه کردن به زوایای پنهان داستان‌ها با ما همراه بودید، از شما ممنونیم.
امیدواریم این گفتگو جرقه سوالات جدیدی رو تو ذهن شما زده باشه.
به جستجو، خوندن و پرسشگری ادامه بدید. مراقب خودتون و طبیعتی که بهمون امانت داده شده باشید. خدا نگهدار.